بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاطه بهی علمک. شکر خدا را که این نعمت سفیدش را از آسمان داره بر ما نازل می فرماید. انشاءالله امیدواریم که ما قدردان نعمتهای مادی و معنوی خدای متعال باشیم و دیروز هم به حمد الله برنامه راهپیمایی 22 بهمن در همه جای کشور با شکوه بسیار اعجاب انگیزی انجام شد و مشت محکمی بود بر دهان معاندان و فتنه انگیزان. باید واقعا مسئولین کشور نسبت به این وفاداری و حضور شکوهمند مردم احساس مسئولیت بیشتری کنند و با اقدامات مدبرانه خودشون برنامه ریزی های صحیح و حکیمانه ای که انشالله داشته باشند این مشکلاتی را که از نظر معیشت مردم با آن مواجه هستند برطرف کنند. حقیقتاً زبان انسان قاصر از اینکه بتواند این اعلان حضور و هوشمندی و هوشیاری و بصیرت مردم را توصیف کنه و قدردانی کنه. خانوادگی واقعاً آدم احساس میکرد و میدید که مردم خانوادگی حضور پیدا کردن با چه شکوهی، یعنی هم کمن و هم کیفن. هیچ وقت من راه پیمایی های 22 بهمن را به این شکوه و عظمتی که دیروز بود تجربه نکرده بودم. همیشه جمعیت انبوه بود اما میشد راه بری، این آدم معمولا راه میرفت، اما دیروز به گونه بود که اصلا نمیشد راه بری. از این پل حجتی ما که رسیدیم به جمعیت تا میدان شهدا 1 ساعت طول کشید، یعنی از ساعت حدود 11 بود تا 12، نزدیک 12 ما تونستیم برسیم به میدان شهدا و دیگه از اونجا برای نماز اینو برگشتیم رفتیم که به نماز برسیم. خیلی معنادار بود، واقعا معنادار بود. و جالب هم این بود که از کشورهای دیگری هم که در قم حضور دارن، از برادران عزیز افغانستانی، برادران و خواهران عزیز افغانستانی، برادران خواهران پاکستانی، هندوستانی، کشورهای آفریقایی، با یک حماسه ها، یعنی حضور اونها و اظهار شادمانیشان، من احساس میکردم گاهی از خود مردم ایران پررنگتره. یک خبرنگاری بود، از خواهری بود از افغانستان، روبروی مدرسه حجتی روی پشت بام داشت در واقع خبر منتقل میکرد و با چه حماسه ای داشت صحبت میکرد. امیدواریم خدای متعال عنایاتش را بر این مردم و مؤمنین، مؤمنات انقلابی با انگیزه، با شور، با هیجان، با احساسات که نسبت به ولایت و نهضت امام رضوان الله علیه که نماینده حضرت ولی السلام الله علیه بودن روز افزون بفرماید و نقشه ها و توطئه های دشمنان را که تا کنون هم خونسا کرده بیش از پیش خونسا و آنها را رسوا بفرماین انشاءالله. خب بحثی که ما در جلسات قبل داشتیم یه مقدار تعطیلی فاصله شد، ایام البیز دیگه ما این کلاس را نداشتیم. این بحث را درباره مسئله عمومیت نبوت بود که اصل نبوت که عقلا و نقلا تبیین کردیم لازم و ضروری است، مقتضای برهان و ادله عمومیت هم هست. عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین را و همچنین علامه هلی را از تجرید و کشف المراد خدمتون عرض کردیم که فرمودن دلیل الوجوب یعطی العمومیه، دلیل وجوب نبوت مثبت عمومیت نبوته. و جناب علامه همی را شرح کردن که در جلسات قبل خدمتون عرض کردیم. حالا برای تبیین این مسئله لازم هست که ما عمومیت نبوت را از نظر زمانی و از نظر مکانی بررسی کنیم، چون شبهه‌ای که مطرح شده است و قبلا هم این زمینه اش وجود داشته بحث فترته. در مسیر نبوت یک مقطعی به نام فترت مطرح شده، یعنی فاصله ای که پیامبری مبعوث نشده است. و علاوه به لحاظ مکانی هم گفتن که خب ما در مکانهای مناطقی بر اساس اونچه که بررسی میکنیم آثاری از نبوت و پیامبری مشاهده نمی کنیم، ولو دین هست. معمولا در همه جای عالم زمین دین هست، اما دین توحیدی، دینی که پیامبران الهی اون را تبلیغ کردند و مردم را دعوت کردند، در مناطقی از کره زمین چه در دوران معاصر چه در دوره‌های قبل وجود نداره. خب اگر پیامبری عمومیت می داشت از نظر مکانی، می بایست همه مناطق کره زمین که مردم درش زندگی می کنن آثاری از نبوت، یعنی پیامبران آسمانی و دعوت کنندگان به توحید می باید وجود داشته باشه، و حال اینکه نیست. حالا ما این را باید جدا بحث کنیم، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی. از نظر زمانی خب در جلسه قبل یه مقداری صحبت شد، من چون فاصله افتاده مجدداً اشاره میکنم، اجمالاً بیان میکنم که عرض کردیم که ما حاصل اون بحث این شد که از نظر عقلی و همچنین ادله نقلی اون چه که مسلم هست این است که هیچگاه از زمان آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا قیامت، تا این وقتی که زندگی دنیا برپاست، زمین از حجت خدا خالی نیست. از زمانی که آدم علیه السلام در زمین قرار گرفته تا قیامت، این مقتضای هم دلیل عقلی است که ضرورت حجت الهی، هادی الهی که خلأ معرفتی انسان را در زمینه شناخت بایدها و نبایدهای دینی این خلأ را پر کنه، جبران کنه، که مفصل قبل بحث شد دیگه. این در این چهار محور بایدها و نبایدهای مربوط به حوزه اعتقادات، رابطه انسان با خدا، حالا چه اعتقادات چه عبادیات، و رابطه انسان با خودش که بحث اخلاقیات میشه، تهذیب و خودسازی و تهذیب و این چیزا، و رابطه با انسانهای دیگر که نظام زندگی اجتماعی است، و رابطه با جهان، حالا عالم طبیعت و ماورای طبیعت. در این محورهای ابعاد چهارگانه بدیهی و روشن است که عقل انسان جوابگو نیست. حتی حالا عقل بعد از قرنها که گذشته و رشد کرده، عقل جمعی به وجود آمده، ولی در این حال نمیتواند همه بایدها و نبایدها را در این حوزه ها به صورت کامل در اختیار انسان قرار بده. بنابراین وحی و نبوت و اون هدایت الهی ضروری هست. حالا این گاهی در نبوت تشریعی است، که نبوت تشریعی یعنی این که شریعت الهی را از طریق وحی دریافت کنه و مردم ابلاغ بکنه، یا نبوت تبلیغی است، یعنی پیامبرانی که شریعت نیاوردن اما شریعت پیشین را کاملا حالا از طریق وحی یا از طریق پیغمبر قبلی در اختیارشون قرار گرفت و حافظ آن بودن و آن را تبلیغ میکردن، یعنی حجت خدا بودن. در واقع حجت در مرحله اول انبیای تشریعی است، در مرحله دوم انبیای غیر تشریعی را اصطلاحا تبلیغی، و در مرحله سوم اوصیای پیامبران، که اون اوصیا نبی نیستن ولی حجت الهی هن، یعنی ویژگی معصوم بودن از خطا را و اینکه آگاه باشن به معارف الهی، احکام الهی، این ویژگی ها را داشتن. یعنی پس بنابراین عقل خصوص نبی را نمیگه لازم هست، عقل میگوید هدایت ویژه الهی که فراتر از عقل است و خلأ معرفتی عقل را جبران میکنه و در راستای هدایت بشر تأثیر گذاره و لازمه، این باید باشه. این مقتضای دلیل عقلی اینه، منتها اولین مصداقش و شاخصترین مصداقش میشود نبی، اونم نبی تشریعی. در مرحله بعد میشود نبی غیر تشریعی، و در مرتبه بعد میشود وصی نبی، که گاهی هم تعبیر میکنیم به امام، تعبیر خاصشه دیگه. حالا این اوصیای پیغمبر گرامی اسلام معمولا به امام ازشون تعبیر میشه، وصی هم دیگه وصی پیامبر خاتم هستن، یعنی حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را که گاهی تعبیر میکنن به خاتم الاوصیا، تعبیر خاتم الاوصیا داریم درباره امیرالمؤمنین. مقصود این است که آخرین پیغمبر الهی که وصی داشته است، وصی بلافصل، این امیرالمؤمنین آخرین وصی بلافصل آخرین پیغمبر الهیه. این معنی خاتم الاوصیا درباره امیرالمؤمنین اینه. و همین تعبیر خاتم الاوصیا درباره حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا هم به کار میره، یعنی حضرت ولی عصر سلام الله علیه هم خاتم الاوصیا هست. معنی خاتم الاوصیا در ایشون این است که دیگه هیچ وصیی اصلا بعد از او، نه بلافصل نه معلفصل، وجود نداره. معنیش اینه، خاتم الاوصیا درباره امیرالمؤمنین به اون معناست، یعنی آخرین وصی بلافصل پیغمبر الهی، چون لا نبی بعدی، دیگه کسی هم نیست که بلافصل وصی او باشه، میشه خاتم الاوصیا. و امام زمان سلام الله علیه که خاتم الاوصیا هست به این معنی است که عرض کردم، یعنی دیگه آخرین وصی از اوصیای الهی است، یعنی اوصیای آخرین پیامبر، آخرینشان حضرت ولی عصر ارواح ناله الفداست. این خلاصه اون چیزی است که از در عقل باید باشه. و حالا همین را وقتی به ادله نقلی به روایات هم رجوع میکنیم همینه. لذا در کتاب شریف کافی بعد از کتاب توحید کتاب الحجه است. این تیتری و عنوانی که انتخاب کردن اینه، کتاب العقل و الجهل اوله، کتاب العلم دومه، کتاب توحید سومه، کتاب الحجه چهارم. واقع این کتاب الحجه اولین بابش، کتاب الحجه اولین بابش چیه؟ کی بلده؟ باب الاستراره للحجه، یعنی اولین سرفصلی که جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده اینه، اضطرار الالحجه، یعنی بشر نیازمند حجته. الله اون حجت رو اول میره انبیا رو بیان میکنه و بعد از انبیا میره سراغ ائمه، که خب بحث مربوطه به ائمه دیگه خیلی طولانی است، مفصله، از جهات مختلف آوردم کتاب الحجه. حالا یه چند تا روایت من خدمتون میخونم تا این کاملا روشن بشه که اینی که عرض میکنیم مقتضای دلیل عقلیه، از نظر روایات هم همینه که وجود حجت، حالا تحت عنوان الامام گاهی وقتا هم تعبیر شده، یعنی از روزی که حضرت آدم در زمین قرار گرفته است، یا حالا بعضی میگه از وقتی که از دنیا رفت، همیشه حجتی بوده و هست و خواهد بود. گاهی تعبیر داد به امام به جای حجت، این امام معنی عام میشه، یعنی وقتی میگه امام معادل حجت قرار میگیره، این معنی عام امامه که مصداقش نبی هم میشود، وصی نبی هم میشود. و گاهی که امام گفته میشه که مثلا من نام فهمد که زمین تا هست امامی از ما هست، این معنی خاص امامه، که همون تعبیر خاصی که ما به کار میبریم، امام امیرالمومنین به سایر ائمه علیه السلام. یکی از این روایات از امام صادق و امام کاظم علیه السلام، یعنی هر دو بزرگوار، این روایتشون نقل شده که فرمودن، من ترجمه هاش البته نقل میکنم، آدرس میدم خودتون خواستید رجوع بفرم، که فرمودن خداوند از روزی که آدم علیه السلام از دنیا رفت، یعنی حالا بعد از آدم، آدم اولین حجت الهی بود، از اون به بعد زمین را از وجود امام، اینجا دقت کنید کلمه امام به کار رفته، یعنی همون معنی عام امامه، زمین را از وجود امام خالی نگذاشته است و او حجت بر بندگان است. اون کسی که امامه، حالا اون امام تو نبی باشه یا وصی نبی باشه تا برسه به پیامبر اکرم و اوصی به پیامبر اکرم، اون هر کس، بله، زمین را از وجود امام خالی و او حجت خدا بر بندگان است، هر کس او را رها کند گمراه و هلاک خواهد شد و هر کس ملازم او باشد نجات خواهد یافت. این یک روایت، کتاب کمال الدین، بله ارشد خدمتون که بله کتاب کمال الدین جلد یک، خیلی کتاب خوبی است این کتاب کمال الدین، واقعا از بین کتابهای مرحوم شیخ صدوق، حالا همه کتابهایشون واقعا کتابهای خیلی ارزنده‌ایه، ولی اگر اون توحید به خاطر موضوعش نبود میگفتن این اوله، تا اون بحث توحیده دیگه، موضوعش خداشناسی است، این امام شناسی است، ولی انصافا کتاب خیلی قیمی است این کتاب کمال الدین، بسیار سبک قشنگی داره، ابواب زیبایی داره و درباره مسئله امامت حضرت ولی از خیلی کتاب ارزشمندی است. البته خب کتاب مرحوم نعمانی، غیبه نعمانی هم خوبه، کتاب الغیبه شیخ طایفه هم خوبه، به حال ایشون خیلی کتاب ارزشمندی است. کمال الدین جلد یک صفحه 211-220 و یعنی اینجا چیز هست، این روایات. بهار الانوار هم از همین کمال الدین نقل کرده، جلد 23 صفحه 334. خب این یک روایت. روایت دوم عبارتش من پاورقی نوشتم متن حدیث را، ما ترک الله عز و جل الارزه به غیر امام قد تو، متن اینه، ما ترک الله عز و جل الارزه به غیر امام قد تو منز قبض آدم علیه السلام، یا منز قبض آدم علیه السلام، یهتدی بهی الالله عز و جل، یا یهتدا بهی الالله عز و جل، و هو الحجت علی العباد من ترکه زل، نسخه بدلش هست هلکه، و من لزمه نجا حقا علی الله عز و جل. این جالبه که آخر حدیث هم میفرماید حقا علی الله، یعنی این مقتضای اون حکمت الهی هم وجوب علی الله که میگیم حقا علی الله عز و جل. خب این 200 من آدرس حالا اینجا دقیق تر نوشتم، جلد 1 صفحه 221 اون که گفتم 200 و صفحه 230، یعنی در این دو تا آمده، هم از امام صادق و هم از امام کاظم سلام الله علیهما، در دو صفحه، یکی در صفحه 221 230. این یه روایت، بله همون کمال الدین. روایت دوم از امام باقر سلام الله علیه که باز فرموده است از روزی که خداوند آدم را آفرید، اونجا داشت قبض آدم یا قبض آدم، اینجا دارد آفرید خلق آدم، و ساکن زمین نمود، زمین از حجت خدا بر مردم خالی نبوده و حتی یک روز نیز بدون حجت خدا باقی نخواهد ماند. بحث حجت، لفظ حجت به کار رفته، اونجا لفظ امام بود که عرض کردم اون معنی عام امامه. این هم کتاب جلد یک کمال الدین. اینم متنش رو یادداشت کردم، حالا پاورقی میخونم برات. لیس تبقى الارض یوما واحدا بغیر حجت لله علی الناس ولم تبقى منز خلق الله جل و از آدم و اسکنه علی الارض، یعنی از این به بعد خالی نمیمانه، از روز اول هم تا حالا هم چی خالی نمونده. کمال الدین جلد 1233. حدیث بعدی اما حدیث معروف امیرالمومنین سلام الله علیه هست که در نهج البلاغه هم نقل شده. کی بلده؟ با اللهم شروع میشه، حدیث معروفی است از امیرالمومنین سلام الله علیه، در نهج البلاغه هم هست، اونجایی که با کمیل را گرفت دستش برد صحرا و تنفس از سعدا و بعد باش صحبت کرد و اینا، آخرش این جمله آمده اللهم بلا. کی بلده بقیهش را؟ اللهم بلا لا تخلو، بد نیستین؟ معروفه. اللهم بلا لا تخلو الارضو من حجت یا من قائم لله بحجه، من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما یا او خائفا مغمورا، لالا تبتله حجج الله و بیناته. نم دلیلشه لالا تبتله حجج الله و بیناته. آری خدایا این چنین هست که زمین خالی نمیمونه از چی؟ از حجت، از کسی که قائم باشه و حجت خدا باشه، که حالا یا دو حالت داره، یا ظاهر و مشهوره یا خائف و مغموره، یعنی در غیبت به سر میبره. در هر صورت لازم باشه تا حجت‌های الهی و بیانات الهی باطل نشه. این حدیث شریف هم در کتاب الغیبه نعمانی، حالا در اون نهج البلاغه هم عرض کردم هستش همین مضمون، در کتاب الغیبه نعمانی صفحه 136، بله از اونجا نقل کردم، بهار الانوار هم جلد 23 صفحه 55 همین رو داره. این هم یک روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه. باز روایت بعدی از امام صادق علیه السلام که فرمودن همواره در روی زمین حجتی بوده و خواهد بود که حلال و حرام را می شناسد و مردم را به راه خدا دعوت می کند. اینم کتاب الغیبه نعمانی صفحه 138 و بهار الانوار جلد 23 صفحه 68. این مطلب در چند روایت آمده، در واقع روایات مربوط به ضرورت الحجه فی الارض متواتره، حالا غیر از این اینا سندهاشون هم بعضیشون صحیحه، اصلا متواتر. این هم یک روایت. در چندین روایت بیان شده که حتی اگر دو نفر در زمین زندگی کنن، کل ساکنین زمین دو نفر باشه، یکیشون امامه یکیشون حجت خداست، یعنی اینجوری هست، حتی یک نفر هم باشه که خودش معصوم نباشه حجت میخواد، اون یک نفرم حجت میخواد، زمین خالی نیست. چندین روایت در این زمینه داریم. بصائر و درجات، حالا اینا کمال الدین هم داشت، منتها بصائر و درجات چون مرحوم مجلسی از بصائر آدرس داده بود، من بصائرم نگاه کردم، بصائر و درجات. کلینی هم داره، یعنی مرحوم کافی هم اینا را داره در ابواب مختلف. بصائر و درجات صفحه 446 و کتاب الغیبه نعمانی صفحه 139 و بهار الانوار 23 جلد 23 صفحه 52. این هم یه دست روایاته که حتی اگه دو نفر روی زمین باشه احد هما امام، یکی از اونا امام. در یک روایت دیگری مضمونش این هست، روایت خیلی طولانی است، که خداوند متعال به حضرت آدم علیه السلام وحی کرد که قبل از اون که از دنیا برود علوم نبوی را به فرزندش هبت الله بسپارد. مستحضر هستید که اولین فرزندان حضرت آدم سلام الله علیه بود هابیل و قابیل، منتها چون هابیل به دست قابیل کشته شد در اون جریانی که معروف است و میدانید، حضرت آدم خیلی غصه‌دار شد، مدتی غصه‌دار بود و ناراحت بود و تضرع میکرد پیشوای خدای و خدایا بچه خوبی داشتم اینم که از دستم رفت، و ناراحت بود که وصیی ندارم کیا جاش بگذارم، اون قابیل که اینجور آدم بدیه. خداوند متعال فرزندی بهش عنایت کرد، اسمش شیس بود، ولی چون خدا بهش هبه کرد خاطر این تضرع و التماس و التجایی که داشت بهش هبت الله گفتن، یعنی شیس همون هبت اللهه، این اون فرزندیه که حالا میشه جانشین حضرت آدم. یعنی خدا بهش وحی فرمود که قبل از اینکه از دنیا بروی آثار نبوت که در اختیارت هست به هبت الله بسپار. بعد حضرت آدم به ایشون فرمود آثار نبوت، خدا فرمود ببخشید، خدا به حضرت آدم فرمود آثار نبوت تا قیامت در ذریه تو باقی خواهد ماند. این آثار نبوتی که به تو داده ایم و تو مأموری که اینها را به فرزندت شیس یا هبت الله بسپاری، اینا میمانه تا آخر در ذریه تو فرزندان تو خواهد ماند. بله. و هیچگاه زمین را بدون وجود عالمی که به واسطه او دین خدا شناخته می شود و حجت بر خلق می باشد نخواهد گذاشت. یعنی خدای متعال دین خودش را همیشه زمین را یه حجت درش داره. اینم یه روایته که روایت طولانی است، مرحوم عیاشی در تفسیر عیاشی آمده جلد 1 صفحه 310، بهار الانوار هم ازشون نقل کرده جلد 23 صفحه 60 تا 64. از کلم روایت طولانی چند صفحه است. این بله، این حالا عالم به قرینه سایر روایات که بیان میکنه که شیخ شخصی است که بایستی حجت الهی باشه و اون پیغمبر است و یا آسیا پیغمبر اینا هست، من اون عالم به معنی خاصه نه مطلق العالم. حالا اینا ادامه هم بهش میپردازیم، البته این برداشت از روایات. این روایاتی که بیانگری این مطلب هست که خدمتتون عرض کردم دیگه نیاز نیست بیشتر بخونیم، متواتره. یعنی این از اون مواردی است که عقل که دلالت میکنه، از نظر نقل هم روایات متواتر هستن. حالا آدرس اگر خواستید رجوع کنید، بهار الانوار جلد 23 باب الاضطرار الی الحجه صفحه 2 تا 52. ببینید چندی صفحه است، از صفحه 2 تا 52 این روایات را ایشون نقل کردن. با این بابش اینه، یعنی باب الاضطرار علل حجه، که در این باب تعداد 118 تا روایت نقل کرده. حالا یه تعدادی از اینا تکراریه، مکرره، از مثلا منبعش متفاوته، ولی 118 تا خیلی است. راجع فهمید مثلا شما نصفش هم که بگی تکراریه، ببینید چقدر میمانه، این روایت خیلی زیاد. خب حالا محصول از این مجموعه روایات چیه؟ محصول این روایات اینه، آنچه از مجموعه روایات به دست می آید این است که از آغاز آفرینش انسان تا پایان زندگی دنیوی بشر در همه زمانها حجت خداوند در زمین وجود داشته و خواهد داشت، که این مقتضای دلیل عقلی هم هست دیگه. و دلیل العمومیه و دلیل الوجوب یعطی چی؟ العمومیه، اون عبارت مرحوم خواجه. حجت خداوند در زمین به صورت منع الخلو، منع الخلو یعنی ممکنه هم نبی باشه، هم نبی تشریعی باشه، هم غیر تشریعی، مثل حضرت ابراهیم، حضرت لوط مثلا، این نبی تشریعیه، اون نبی غیر تشریعی، در زمان واحد دیگه. یا این که نبی باشه وصی هم داشته باشه، مثلا حضرت موسی، یوشع ابن نون هم همراهش هست، وقتی که در دنیا بود وصیشه دیگه، یا حضرت عیسی شمعون الصفا مثلا، یا حضرت سلیمان آصف ابن برخیا وصیشه دیگه در زمان خودش. این مانعت الخلو یعنی این که در زمان واحد هم نبی باشه وصیش هم باشه، مثل پیغمبر اکرم امیرالمومنین، که امیرالمومنین که وصی پیغمبر زمان خود پیغمبر هم هست. مانعت الخلو به صورت منع الخلو، یا پیامبرانند یا غیر پیامبران، این اوصیای پیامبران، پیامبران هم یا تشریعیان یا غیر تشریعی، این ماحصل این چیز که از این روایت به دست میاد و دلیل عقلی هم کبیره اختزا میکرد. درست؟ حالا ما مواجه با چه میشویم؟ مواجه با این میشویم که در خود قرآن کریم مسئله ای را به نام فطرت مطرح کرده. فطرت به ته، فطرت یعنی چی؟ یعنی یه مقطع زمانی که پیغمبری مبعوث نشده. آیه شریفه این هست: یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر والله على كل شيء قدير. این آیه شریفه سوره مبارکه مائده آیه 19، سوره مائده آیه 19 است که معنیش این میشه، دیگه رو ترجمه شما میدونید، من باز ترجمه میکنم: ای اهل کتاب، خطاب هم به اهل کتابه یعنی یهود و نصارا، قد جاءکم رسولنا، قطعا تحقیقا رسول ما آمد تا چه بکنه؟ یبین لکم، که بیان میکند برای شما، علی فترت من الرسول، و در یعنی پس از یک فترت، علی فترت یعنی بعد فترت من الرسول، در یک مقطعی که فترت واقع شد در نسبت به انبیا. چرا ما این کار را کردیم که رسولمون را فرستادیم؟ لیبین لکم ان تقولوا، ان تقولوا یعنی ان لا تقولوا، ما این کار کردیم که شما نتونید بگویید ما جا انا من بشیر ولا نذیر، نتونید به ما احتجاج کنید بگید که خدایا برا ما بشیر و نذیر نفرستادی، فقط جا اکن بشیر و نذیر، دیگه آمد. اون آیه شریفه سوره نساء هست 164 به نظرم، که رسولن مبشرین و منذرین لالا یکون للناس حجتون علالله بعد الرسول، نشاره به او داره که حجت تمام بشه، یعنی بحث حجت که کتاب الحجه میگیم اینه دیگه، یعنی نبیم برای اینه که حجت تمام بشه، بس ملاک حجت الله، نبی موضوعیت نداره، حجت الهی باید تمام بشه، حالا اولش از طریق نبیه، بعد وصی نبی باشه. خب این آیه شریف خب بیان میکنه که پیغمبر اکرم در یه مقطعی، یعنی بعد از یک مقطعی تاریخی و زمانی آمده که فترت اسمشه. فترت یعنی چی؟ فترت یعنی چی؟ فترت من الرسول. جناب راغب و بقیه لغویین هم تقریبا همینجور از حالا کتاب المفردات، ایشون میگوید که فترت از نظر لغوی به معنای سکونه، از سکون و بعد الحده، یعنی یه چیزی اشتداد داره، یک مثلا حرکت داره، حالا چی میشه؟ توقف میکنه، سکون پیدا میکنه. و لینه بعد از شدت، نرمی بعد از شدت، و ضعف بعد القوه، اینا میگن فترت. مثلا آدم وقتی که سنش میره بالا، پیر میشه، سست میشه، این میشه فترت، اون قدرت نیروی بدنش کاهش پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنم راه به ما یه دیروز که عرض کردم خدمت شما، دیگه نمیشه راه بری، باید همجوری وای میسیم، میشه فطرت. این توقفه دیگه، داره حرکت میکنه، باید بیسته. پس فطرت در لغت به این معناست. اهل تفسیر مفسرین میشه گفت در اون بل اتفاق، حالا من بل اتفاق که عرض میکنم تعدادی رو هم نگاه کردم از تفاسیر، مرحوم مجموع البیانم یعنی طبرسی هم میفهمد اجماع المفسرین، ایشون میفهمد اجماع المفسرینه، منم که چند تا تفسیر دیگه هم میدم همینجوره که گفتن که انقطاع نبوت. پس فطرت یعنی چی؟ یعنی دیگه نبیی مبعوث نشده در یه مقطعی، میشه فطرت. انقطاع النبوه مثلا طبری، یا چند تا تفسیر هم میگم براتون، که یکی تفسیر طبری جلد 6 صفحه 200 ذیل همین آیه، کشاف جلد 1 صفحه 619، بیضاوی جلد 1 420، التبیان جلد 3 صفحه 479، التفسیر الکبیر جلد 11 صفحه 194، مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 177، که ایشون هم میفهمد که به اجماع المفسرین اینجوری فطرت به این معناست که پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد که در یه مقطعی قبل از او، حالا چند سال بود، چقدر بود، حالا اون دیگه بیان نشده، بعضی روایت رو داره وقتی نقلای تاریخی، این میشه فطرت. خب این مطلب که بله حالا اینو باید بیان بکنیم دیگه، فعلا من عرض کردم که حالا فعلا داریم میگیم که در آیه شریفه الا فترت من الرسل آمده، آیا این نقض میکنه اون دلیل عقلی و نقلی را که در زمین باید حجت باشه یا نمیکنه؟ فعلا میگه نبی نبوده، حالا اینا باید توضیح بدیم اون وقت بعد جمع نمیکنیم. بعد در روایات هم این مطلب آمده، از جمله در نهج البلاغه در چند جا، حالا خطبه هاشو من نگاه کردم ایناست، خطبه های 89 94 133 158 که وقتی درباره پیامبر اکرم امیرالمومنین سام الله علیه صحبت میکنه که خدا مبعوث فرمود، الا فترت من الرسل داره، یعنی در یک مقطعی که رسول نبود بعد ایشون را مبعوث کردن. پس در روایات هم این مطلب آمده. در قرآن کریم غیر از این آیه‌ای که آیه فطرت، حالا درش کلمه فطرت آمده، دو تا دیگه آیه داریم که لفظ فطرت نیامده ولی همین مطلب آمده، یعنی همین مطلبی که مقطع پیغمبر نبوده این آمده. آیهش کدومه؟ یکی این آیه است، خطاب پیغمبرم هستا، یعنی دقیقاً با اون آیه 19 مائده مضمونشون یکیه، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون، ما تو را فرستادیم تا انذار بکنی قومی را که ما اتاهم من نذیر من قبلک، که قبل از تو اینا نذیر نبود براشون، یعنی پیغمبر نبود، لعلهم یتذکرون. سوره قصص آیه 46 این یه آیه، خب مضمونش همون مضمونه آیه 19 سوره مائده است دیگه، علا فطرتن، فقط لفظش نداره. یکی هم آیه سوره یاسین، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، حالا اون آیه قصص میفرماید لتنذر قوما ما اتاهم، برای خودشون نظیر نبود، این آیه سوره یاسین میفهمد آبا اونها، پدرانشون، ما انذر آباؤهم فهم غافلون، سوره یاسین آیه 6. مقصود از قوم در آیه اول، الان این توضیحی که میخوام عرض کنم از المیزانه، این توضیحی که الان ما خدمتتون عرض کنم از کتاب شریف و تفسیر شریف المیزان، مقصود از قوم در آیه اول لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، مردم عصر رسالته، این مرون آیه سوره قصص، و این آبا که می فرماید ما انذر آباؤهم در سوره دو آیه دوم سوره یاسین، می فهمن مراد الآباؤهم الاقربون، پدرهای نزدیک اینها، مثلا جد اینها، جد جدشون اینجوری، نه آباؤهم الابعدون، برای اینکه اونا پیغمبر داشتن، اونا پیغمبر برایشون آمده بود. مراد این آبای نزدیکه، چون برای پیداران دور اونها که معروفترینشون کی بود؟ حضرت عیسی دیگه، قبلا حضرت عیسی معبود شده بود، از معروفترین اونها بود. چنانکه حضرت هود، صالح، شعیب، اسماعیل، اینا هم علیهم السلام پیامبران بودن که برای قوم عرب مبعوث شده بودن، این چند تا پیغمبر. پس این قومی که اونجا قوم عرب هستن، آبایشان، آبا الابعدونشان پیغمبر داشتن. پس این ما انذر آباهم یعنی پدرهای نزدیک اینا. دقت کردین؟ دو تا آیه رو کنار هم بگذاریم چی میشه معناش؟ خودشون و آبای اقربونشون نظیر نداشتن. سوره قصص میفرماید ما اتاهم من نظیر، خودشون. سوره یاسین میفهمد آباهم که میشه اقربون، محمسلشون میشه. المیزان جلد 16 صفحه 51 و جلد 17 63. چرا گفتیم دوتا المیزان گفتید؟ چرا دو جلد المیزان آدرس دادیم؟ دوتا آیه، یکیش قصصه اون میشه جلد 16 المیزان، یکیش یاسینه میشه جلد 17 المیزان. به خاطر این خب علمی شود که درباره این دوتا آیه که مقصود چیه، که ما انذر آباهم یا ما اتاهم من نذیرن، یعنی چی نذیر نداشتن، پیغمبر نداشتن، یعنی چند تا وجه گفته شده که مرحوم تبرسی یا تبرسی رضوان الله علیه، چقدر کتاب خوبیه مجموع البیان، یه ویژگی هایی داره که هیچ وقت کهنه نمیشه به نظر من. مجموع البیان ها، این سبکی که مجموع البیان داره خیلی سبک قشنگیه، که اول قرائت را میگه، بعد لغت را میگه، بعد نزول و اقوال را درباره شأن نزول میگه، بعد که میخواد تفسیر بکنه همه اقوال را ذیل آیه میگه. خیلی کتاب قشنگیه، یعنی آدم وقتی مجمع میخونه اشراف پیدا میکنه به مطالب مختلف در تفاسیر. خیلی تفسیر خوبی. ایشون چند تا قول نقل کرده، میفرمایند که قتاده، خب از تابعینه دیگه، یکی از کسانی که در مجمع ازش معمولا نقل میشود قتاده است، از تابعین. یکی حسن بصریه، میگه قال الحسن، هر وقت میگن حسن اینجوری گفته مراد حسن بصریه. گاهی میگه ابو علی، که مراد ابو علی چیه؟ جبایی. یعنی اینا تفسیر داشتن، کتاب قرآن رو تفسیر کرده بودن، ایشون اقوالشون رو نقل میکنه که الان نیست اصلا کتابای اونا، ولی خب اینجا ایشون نقل کرد. قتاده گفته که مقصود این است که در دوره فترت میان عیسی و پیامبر اکرم، یعنی از زمانی که حضرت عیسی مبعوث شد بعد از ایشون، یعنی تا پیغمبر اکرم، برای اینا پیغمبری مبعوث نشد. اینا قتاده گفته. مجمع البیان، حالا حادثه رو بعد یه جا میرم دیگه، قتاده این رو گفته. حسن بصری گفته، پس دقت کنید، ایشون گفته که پیغمبری نیومده از بعد از عیسی تا زمان پیامبر اکرم نیومده. حسن بصری گفته که مقصود این است که از میان قوم خود آنها، از میان خودشون، منهم، که بعد قرآن میفهمد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم من انفسهم، از بین خودشون پیغمبری نداشتن، گرچه از غیر خودشون پیغمبر داشتن. پس این نفی خاصه، این ما اتاهم من نذیرن یا ما انذر آباهم، یعنی چی؟ این منذر خاص، این منهم نبوده، از غیر خودشون براشون مبعوث شده. اینم بیان ایشون هست. بله، یک قول دیگه اینه که نه، از خودشون هم پیغمبر داشتن، نه اینکه از غیر خودشون پیغمبر داشتن، بلکه از بین خودشون هم پیغمبر بوده، همین عرب، همین مردمان این منطقه. پس چرا نفی میکنه؟ مراد اینه که این پیغمبری از جنس پیغمبر اکرم که صاحب کتاب بود و صاحب شریعت بود نیامده. باز نفی خاصه، نفی منذر خاصه. عجب فرمودی، اینم یه قوله، گفتن نه، اینا پیغمبر که داشتن، حتی از بین خودشون هم پیغمبر داشتن، ولی این که میفهمد ما اتاهم من نذیر من قبلک یا ما انذر آباهم، یعنی از این جنس منذر که پیغمبر اکرم باشه، صاحب شریعت باشه، نیامده. اینا گفتن که قبل از پیغمبر اکرم در بین خود عرب پیغمبر داشتن، مثلا خالد ابن سنان، این یه پیغمبر بوده، حالا جز معارف نیست، جز پیغمبر، چون همه پیغمبر را که قرآن نام نبرده، که این یه پیغمبری بوده و خدا برگزیده بوده به نام خالد ابن سنان، که در بعضی از ادعیه هم هست، در بعضی از ادعیه اگه دقت کرده باشید، و خالده و حنزلته، در همین امه داوود یادتون باشه، همین امه داوود، اعمال امه داوود، دعا هست، دعایی که میخوانیم، این خالد و حنزله و اینا در اعداد انبیا آمدن، اسم برده شدن. بله چیشی یه معجزه؟
آها،
اینو ندیدم، این را هم ندیدم من. این عادث شو اگر بعد محبت فرمای خوب. یکی جناب خالد ابن سنان، یکی هم قص ابن ساعده و دیگران، گفتن اینا پیغمبرایی داشتن، از جمله همین قیس، بعضی ها تعبیر کردن به قیس ابن ساعده، ولی کن در چیز درستش قص. کمال الدین هم یه بابی اصلا داره، در کمال الدین شیخ صدوق یه بابی به همین نام، این شخص را نام برده که شخصیت اینجوری بوده و صحبت کرده و اینا. حالا اینم یک قول، بس بس، تا این تاله سه تا قول شد. قتاده گفته اصلا پیغمبر براشون مبعوث نشده. حسن بصری گفته که از بین خودشون پیغمبر نداشتن، مراد اینه. این یکی دیگه که نام نگفته کی، گفته اونایی که اینچنین قولی قائلن که گفتن از خودشون هم پیغمبر داشتن، ولیکن پیغمبر صاحب کتاب و شریعت نبوده مثل پیغمبر اکرم. اکرمه قول چهارمه، اکرمه گفته است که اصلا کلمه ما نافیه نیست. این که میفهمد که ما اتاهم، حالا اون یکیه، لتنذر قوما نزول یاسین، لتنذر قوما ما انذر آباهم، این نگفته که این ما نافی است، گفته است که یعنی مثل ما انذر آباهم، لتنذر قوما ما، یعنی تشبیه ما انذر آباهم، شنو گفته اصلا معنیش اینه، یعنی همونطوری که آبا اینها انذار شدن، تا هم اینا رو انذار بکنی. این بیان ایشان که اکرمه با اون آیه قصص نمیخونه، این بیان اکرمه ها، لتنذر قوما ما انذر، حالا ولو بگیم ما بنای تشبیه، یعنی مثل ما انذر آباهم، با آیه قصص که لتنذر قوما ما اتاهم، اونجا دیگه دارد ما اتاهم، مگر اینکه اونجا هم بگید مثل ما اتاهم مثلا من نظیر، مگر اونجا هم اینجوری ایشون معنا کنه، یکم بعید به نظر میاد، این همچه سلیس نیستش این تعبیر ایشان. در صورت این چهار تا قول در این باره بیان شده، سوره یاسین جناب، بله، مجمع البیان، کتاب شریف مجمع البیان، جلد هفت، هفت و هشت، این که من ندارم، ده جلد، پنج مجلده، یعنی یک و دو سه و چهار همجور تا آخر، جلد هفت و هشت، صفحه 416، چاپ چیز هم هست، چاپ دارو احیاء تراس، دارو احیاء تراس عربی لبنان بیرون. درباره قصد ابن ساعده اگر خواستید مطالعه کنید، کمال الدین را رجوع کنید، کمال الدین جلد یک، صفحه 166. خب حالا چون وقتم دیگه گذشت، من جمع‌بندی کنم. به نظر حقیر این دوتا آیه را و هم آیه فطرت را، اون آیه سوری، آیه 19 سوری مائده و این دوتا، این وجوهی که اینا بیان کردن، حالا از اکرمه خیلی بعید به نظر میاد که بخوام ما را، ولی به نظرم یکی از اون دو وجه دوم و سوم، یعنی وجهی که حسن بصری گفت، گفت از قوم خودشون نداشتن ولی داشتن پیغمبر، یا اونی که این قول سوم بود که گفتش که از قوم خودشون هم داشتن، یا اگرم قول اول را که قتاده گفت برگزینیم، چی باید بگیم؟ بگیم نبی نیامده اما حجت الهیه داشتن، وصی یا نبی داشتن. پس علی فترت من الرسول، اگر ما این رسول را هم از نبی تشریعی و غیر تشریعی بگیریم که نفی بکند هر گونه نبی را، میتونیم بگوییم که اینجا وصی هست و حجت خلاصه بوده. این باید اینجوری هم بکنیم، تا اون با ادله عقلیه و با ادله نقلیه که قبلا گفتیم تنافی چی نداشته باشه، یعنی جمعش این میشه دیگه، یعنی بخوام این آیات رو با اون روایات جمع بکنیم، معنیش به این صورتی که خدمتون عرض کردم. حالا جالبه، الان مثل که دیگه وقت نداریم، از دفعه بودم اینجا بمانه متوقف بشه. بله دیگه، حالا از خودشون باید بپرسیم. ما فعلا داریم اینا بحث میکنیم اینطوری، حالا اونا کی میگن؟ مثلا ممکنه اونها، میرسیم در ادامه. یک نکته بگم خدمتون، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، ایشان در جمعی که خواسته جواب بده به این سوال، از جمله کسانی هم که انصافا پرداخته ایشونه. حالا من البته حتی معاصرین بقیه را ندیدم ها، و این تفاصیل قبلی اصلا متعرض این بحث نشدن، اما بعد میشدن. یعنی انتظار بود از مثل مجمع البیان، از تفسیر کبیر فخر رازی، بالاخره یک مسئله است دیگه، شما آیه را همجرا معنا میکنید، رد میشید میرید، و آخر از اون بحث این که باید نبی باشه، حجت باشه، اینا چرا حل کردید؟ اصلا متعرض نشدن. علامه هم متعرض نشده، یعنی علامه طباطبایی متعرض این بحث نشده، کتابای دیگر هم نشدن. من نگاه کردم حضرت آیت الله جوادی متعرض شده، و من خیلی خوشحال شدم که دیدم ایشان متعرض این بحث شده. ولی ایشان در جوابی که دادن یک قدم دیگه هم رفتن جلوتر، غیر از اینایی که ما عرض کردیم که نبی باشه یا وصی نبی باشه، امام باشه، چه ایشون گفتن عالم هم میتونه باشه. یعنی این حجت که زمین از حجت خالی نبوده و نیست و نخواهد بود را عالم هم گرفتن. همین نالادنس معصوم باشه، همه عالم باشه، از علما باشه، متقی باشه، عالم دین باشه، فلان. و اهل سنت میتونن اینجوری حل کنن، مثلا اگه درست باشه ها، مرتبه بنده اینا قبول ندارم، من معتقدم که این لسان، این روایات و ادله عقلیه و اینا حجت معصوم مراده، نه مطلق العالم. عالم غیر معصوم اذنن من المعصوم میشه حجت، حجیتش در واقع استیزانی هست، که حالا توضیح میدیم بعد در ادامه. که سوال فرمودید که اونا چی میگن، ممکنه اونا اینجور بگن، بگن حجت که گفته شده مثلا جوریه، یا حالا ممکنه از اونا قائل بشن که فطرت هم بوده. دقت کردید مثل اشاعره و اینا اصلا به وجوب اینا قائل نیستن، معتزله مشکل پیدا میکنن، و الا اشاعره که به وجوب علالله معتقد نیستن، اونا میگن هر چهان خسرو کند چه شیرین بود، اونا میتونن حل کنن. معتزله خب چرا، اونا چون به حسن و قبح اینا قائل هستن وجوب علالله، اونا مثل ما هستن، اینو باید اونا حل کنن. در هر صورت حالا اینا داشته باشید. جالب اینجاست، چی جالبه؟ این دو تا آیه سوره یاسین و قصص که میفرماید که نبودها، ذیلش یه حرفی داره که میگه نمیتونه نباشه. عجیبه، یعنی هر دو آیه نکته‌ای در ادامه دارد که مبین این است که منذر باید باشه، اگه نباشه اینا احتجاج میکنن، و در این حالا میگه نبوده. اینو چطور حل کرد؟ میگه نبوده، خودش میگه نه، ما فرستادیم که نتونن بگن چرا نبوده. معلوم میشه باید باشه همیشه منذر. این ما حلش به این میشود که بگوییم منذر اعم است از این که نبی باشه یا غیر نبی، نبی صاحب شریعت باشه یا غیر صاحب شریعت. حالا تفصیلش بمانه انشاءالله تعالی درسی بعد اینا توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.